أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله پنجم از فصل نهم که آخرین مسئله از مسائل فصل نهم، یعنی پایان کتاب شریف مکاسب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه است، این است که اگر کسی کالایی در ذمه دیگری طلب داشت، خواه به صورت طعام یعنی گندم و مانند آن یا کالای صنعتی، اگر کالایی متاعی کسی در عهده دیگری طلب داشت، اعم از کشاورزی، صنعتی و مانند آن، در شهر دیگر حق مطالبه دارد یا نه؟ آیا بین عین و قیمت فرق است یا نه؟ می تواند طلب بکند یا نه؟ اگر عین را نتوانست، قیمت را می تواند طلب بکند یا نه؟ و همچنین از جواز و عدم جواز فقهی که بگذریم و مسئله حقوقی برسیم، جواز اجبار دارد یا نه؟ می تواند به محکم مراجعه کند، با حکم حاکم از او عین یا قیمت را بگیرد یا نه؟ پس در غیر بلد معامله سخن از جواز مطالبه عین است یک، جواز مطالبه غیبت است دو، بحث فقهی است که آیا جایز است یا نه، بحث حقوقی است که آیا اجبار جایز است یا نه. این امور در باره طلب کالا مطرح است. خود کالایی که در ذمه شخص قرار میگیرد سه صورت دارد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه این صور سگانه را به صورت سه تا مسئله فرعی اینجا مطرح کرد. فرمود کالایی که انسان در ذمه دیگری طلب دارد، گاهی از سنخ سلف فروشی است که قبلا از او یک گندم خرید و الان فرصت رسیدن سررسیدش آمده، زمانش رسیده، میخواد مطالبه کنند، منتها در شهر دیگر هستند. یه وقت هست که از سنخ سلف فروشی نیست، از سنخ قرض است، قبلا در شهر خودشون این کالا رو به او قرض داد، الان در بلد دیگر این کالا رو از او مطالبه میکنند. فرع سوم و مسئله سوم آن است که نه از سنخ سلف فروشی است و نه از سنخ قرض، بلکه از سنخ غصب است، یعنی اون شخص کالا این رو غصب کرده و الان در شهر دیگر برخورد کردن، این مقصوب من مال باخته، مال خود را یا قیمت مال خود را از او در این بلد مطالبه می کند. این سه تا مسئله با اون دو جهت فقهی و حقوقی که جهت فقهیش هم فروع فراوانی را زیر مجموع خود دارد، جمعاً این مسئله را تشکیل می دهد. و اصل این مطلب هم از مرحوم محقق در شرایع است که صاحب جواهر او را شرح کرده و مرحوم شیخ انصاری برابر تنظیم صاحب جواهر این فرع را مطرح کرد. محقق در بین فقهای ما رضوان الله علیه و اجمعین یه سهم تعیین کننده در طرح مسائل فقهی دارد. الان ملاحظه فرمایید که کل این مسائلی که مرحوم شیخ مطرح میکند برابر با جواهری است که جواهر را مرحوم محقق رهبری کرده است. مرحوم محقق طوری فقه را تنظیم کرد که غالب فقهای بعدی اگر متن خواستن بنویسن، شرح خواستن بنویسن، رساله عملیه عربی یا فارسی خواستن بنویسن، برابر همین شرایع می‌نوشتن. ما قبل از اینکه دستگاه ها اختراع بشه، اگر می‌خواستیم ببینیم که مرحوم صاحب وسائل این روایت را در کدام جلد از این مجلدات 20 گانه وسائل نوشته، الان اگر یه روایتی مطلوب باشه با دستگاهایی که پیدا شده فورا میتونه مراجعه کنن که در کدوم جلد است، در کدوم صفحه است. روایات هم فرق میکند، بعضی روشن است که مربوط به باب صلات است یا زکات است یا حدود است یا دیات است، سوال جوابش مشخص است. بعضی از روایات روشن نیست یا چند جمله دارد که به چند باب مرتبط است. معلوم نیست که این روایت را مرحوم صاحب وسائل کجا نقل کرده. ما که قبلا این گونه از وسائل نبود، اول مراجعه می‌کردیم به شرایع ببینیم مرحوم محقق این مطلب را در کدام بخش از شرایع مطرح کرده. وقتی معلوم شده بود که مرحوم محقق این مطلب را در کدام قسمت از شرایع تعیین کرده، به وسائل مراجعه می‌کردیم و روایت پیدا می‌کردیم. این کار ما بود، زیرا وسائل شرح، یعنی شرح وسائل شرح روایی شرایع است. بعضی آمدن مثل مدارک مسالک شرح فقهی و مسجد داشتن، بعد اخیراً صاحب جواهر شرح کرده. قبل از مرحوم صاحب جواهر اون بزرگواران چه در مدارک چه در مسالک آمدن شرایع رو شرح کردن به همون شرح مسجد و مانند آن. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله با شرح روایی به سراغ شرایع رفته است، لذا تمام ابوابش وسائل برابر با شرایع محقق تنظیم شده است. لذا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تلاش و کوششش این است که در جمع‌بندی وسائل فقهی تنظیم و تبویب فقه از جواهر نگذرد. منتها کاری که مرحوم صاحب جواهر کرده اولاً و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ما کرده ثانیاً، این تنظیم شده را به دست مرحوم آینائینی دادن. او هم ذوق این کار را داشت، تو معاملات سبقه سلطنت پیدا کرد واقعا، تو بحث معاملات، تو مکاسب، تو بیع، تو خیارات، تو شروط، حرفای نو و تنظیم شده قابل قبول فراوان دارد. گرچه مرحوم آخون رضوان الله علیه حقش همچنان محفوظ است، اون متن نگار است و اشاراتی دارد که اون اشاراتش زمینه خیلی از مسائل فراهم کند، ولی اونی که میتواند قضای رسمی حوزه ها را تعمیم بکند این فرمایشات مرحوم نانایی نیست. چه اینکه مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه هم سلطه فراوانی نسبت به جواهر داشت. غالب فرمایش مرحوم سید عروه رضوان الله علیه مجمعی مطابق با همون جواهر است، چون ایشون مسلط بر جواهر بود خیلی. غرض این هست که مرحوم صاحب جواهر این فرعی که الان به عنوان پنجمین مسئله در ذیل فصل نهم مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن، اون را مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 178 مطرح کردن. عبارتی که محقق در متن شرایع دارند به صاحب جواهر شرح کردن چند سطر بخونیم تا معلوم بشه که مرحوم شیخ انصاری برابر این تنظیم فرمود. مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 178 مطابق فرمایش محقق که در متن شرایع فرمود، المسألت الخامسه اذا اسلفه فی طعام بالعراق، این مطلب را مطرح کرد. همون مسئله عراق و مدینه که تو فرمایشات محقق است و صاحب شرایع، همون رو مرحوم صاحب جواهر مرحوم شیخ انصاری به عنوان مثال هم ذکر کرده که اگه کسی طعامی در عراق به کسی فروخت، حالا رفتن عمره مفرده در مدینه، اون طلبکار از بدهکارش بگه اون طعام منو بده یا پولش بده، اذا اسلفه فی طعام بالعراق مثلا، و این شخص در مدینه ثم طالبه بالمدینه، این متن محقق شرایع است، لم یجب علیه دفعه. بنابراین برای تکمیل این بحث انشاءالله به خود جواهر مراجعه میکنید. اگر کسی انشاءالله غرضش این است که خود حوزه را تأمین کند، خب او ناچار است که در خدمت جواهر باشد، و هر کشاورزی بالاخره اول به فکر بذر خودشه، یعنی مسئولان حوزه اول به فکر حوزه، بعد به فکر تأمین نیازهای جامعه است که امام جمعه میخواد، امام جماعت میخواد، مبلغ میخواد، اونها خروجی حوزه هست. اولین کار مسئولین حوزه همیشه این بود، الان هم هست، که بذر خودشون یعنی آینده خودشون رو تأمین کنن. همه اساتید تلاششون اینه که کسانی رشد بکنن که بعد ایشون همین بحث رو ادامه بدن، وگرنه به کارهای دیگه رسیدن جز برکات حوزه است، جز میوه حوزه است، نه درخت حوزه. اولین وظیفه اساتید این است که درختکاری بکنن، استاد بفرورانن، مؤلف بفرورانن، مصنف بفرورانن که حوزه بماند. اون وقت خروجی حوزه برکات فراوان است که نصیب نظام میشه، نصیب جامعه میشه. عنوانی که مرحوم محقق در متن شرایع گفتن، صاحب جواهر رو بازگو کردن، مرحوم شیخ انصاری به این صورت در آوردن، فرمودن به این که اگر کسی در ذمه دیگری تعامی داشته باشه، حالا کار کشاورزی یا صنعتی طلب کرده باشه، اتومبیلی خواسته باشه یا یخچالی تلویزیونی در ذمه کسی به عنوان صرف فروشی ازش خریده باشه، طلب داشته باشد، در شهر دیگر میتواند مطالبه کند یا نه؟ در این قسمت گذشته از بحث فقهی که مقدم است و بحث حقوقی که مؤخر است که بعدها مطرح می شود، دو مقام محور بحث است که هر دو مقام سه فرعی را زیر مجموعه خود دارد. مقام اول درباره طلب عین است، مقام دوم درباره طلب غیبت. الا ای تقدیرین طلبکار میتواند طلب بکند یا نه؟ بدهکار واجب است که بپذیرد یا نه؟ اگر بدهکار شروع به اقدام کرد، بر طلبکار قبول لازم است یا نه؟ این سفر در همه این موارد خودش نشون میده. حالا از پراکندگی که بگذاریم وارد نظم طبیعی بشیم، فرع اول این است. در مقام اول اگر کسی کالایی را در ذمه دیگری طلب داشت، به سلف لا بالغرض ولا بالغصب که در تلیه بحث اشاره شد، مرحوم شیخ این سفر را به صورت سه تا مسئله جدا مطرح کرده. یک کسی در ذمه دیگری کالا طلب دارد، سلف خرینی کرده، پیش خرید کرده، به اصطلاح اتومبیل خریده، یخچال خریده، یا گندم خریده، یا میوه خریده، این سلف خریدن است، اونم سلف فروشی کرده. در شهر دیگر آیا این طلبکار و موقع هم رسیده حق دارد که اون عین را طلب بکند یا نه؟ می‌فرمایم این که در هیچ کدام از این سفر جواب ما مثبت نیست، او حق مطالبه ندارد. چرا؟ اگر انصراف را مطرح کنید، این کسی که خرید و کسی که فروخت، حالا یا واحد صنعتی یا کشاورزی، این منصرف به بلد مطالبه، بلد عقد است، بلد تسلیم هم بلد عقده. یه وقت است تصریح میکنن که ما در فلان وقت در فلان جا هستیم، باید بپردازید، که اینا خب قرینه خاصه دارد. یه وقت تصریح میکنن که در هر زمان در هر زمین باید بپردازید، خب این قرینه خاصه دارد. اما نه اون توسعه هست، نه اون تعیین هست، فقط همین خرید و فروش سلفی است. این هم منصرف است که بلد تسلیم همون بلد معامله باشد، یک. هم این تعارف با منزله شرط ضمنی است که در همین جا ما تحویل و تحول بدیم، نه در شهر دیگر. اگر انصراف عقد به این است که بلد تسلیم همون بلد عقد باشد، و اگر تعارف به منزله شرط ضمنی است، به شرط ضمنی مثل شرط صریح واجب الوفاست، پس بنابراین هیچ کدام از این سه تا فرع جواب مثبت ندارد. یعنی اگه سوال کند در غیر بلد عقد، اینا هم هر دو رفتن عمره مفرده، به تعبیر ایشون در عراق معامله کردن، الان در مدینه هن. آیا طلبکار حق مطالبه دارد که کالای خود را در مدینه طلب بکند؟ پاسخش نفی است، نه حق ندارد. بر بدهکار واجب است که قبول بکند؟ پاسخش نفی است، نه حق ندارد، واجب نیست. فرع سوم، اگر او یک واحد تجاری، صنعتی، یک انباری، دفتری در همون مدینه داشت، خواست از در همون جا دین خودش عطا ادا کند، آیا بر طلبکار لازم است قبول بکند؟ نه. هر سه مسئله پاسخش نفی است. برای اینکه اگر انصراف باشد، بلد تسلیم همون بلد عقد است. اگر شرط ضمنی باشد، بلد تسلیم همون بلد عقد است. نه، لو تراز یا علا زالق لحل لو، دستورت ترازی محضوری ندارد. البته در این در قیمت یه مشکل دیگری دارد. خب پس بنابراین فرع اول از این فروع نتیجهش این شد که اگه کسی یک اینی رو سلف خریدی خریدن یا سلف فروشی معامله کردن، در غیر بلد تسلیم نه طلبکار حق مطالبه دارد، نه بر بدهکار قبول واجب است، نه اگر بدهکار پیش قدم شد این کالا را تسلیم کرد بر طلبکار واجب است قبول بکند، هیچ کدوم از اینا نیست. هازا تمام الکلام در طلب عین. اما اگر خواستن قیمت طلب بکنند که سهل الوصول است، کسی واحد صنعتی یا کالای تجاری کشاورزی را از کسی خرید در شهر خودشون، الان با هم رفتن مدینه در عمره و مانند اونجا داره زیارت میکنن، آیا طلبکار میتواند بگوید که قیمت اون کالا را اینجا با من بده؟ اگر قیمت اونجا بیشتر باشد که یقینا نمیتونه، اگر قیمت اونجا کمتر یا مساوی باشد میتونه یا نه؟ و اگر بگوید نه من کار به قیمت مدینه نداریم، برابر قیمت همون اون شهرمون که خریدیم همون قیمت رو اینجا ما بده، این میتواند مراجعه کند یا نه؟ حق مطالبه دارد یا نه؟ چون قیمت دیگه نظیر انصراف نیست، نظیر شرط ضمنی نیست، بگه منصرف است به همون بلد عقد که بلد تسلیم مطابق بلد عقد باشد، چون فرقی نمی کنن. میگن اگر ما انصرافی نداشتیم، اگر چون ترازی بود که از بحث بیرون است، اگر انصرافی در کار نبود، اگر شرط ضمنی در کار نبود، این یک مشکل درونی دارد، نه مشکل انصراف، مشکل شرط ضمنی و مانند آن، مشکل درونی دارد. اون مشکل درونی همین روایات است که باعث شده محقق این فرق را همینجا مطرح بکنه، صاحب جواهر همینجا مطرح بکنه، شیخ انصاری رضوان الله علیه همینجا مطرح بکنه، و اون از بیع مالم یقبزه، چون بحث اصلی ما در بیع مالم یقبز بود. لا تبع مالم یقبز، به دنباله این نهی لا تبع مالم یقبز چه در مکه بود چه در مدینه. در بحثی دیروز به عرضتون رسید که اگه وجود مبارک حضرت به والی مکه گفت ون همان بیع مالم یقبض، چون مکه و مدینه در این جهت یکسان بود، هم به مردم مدنی میفرمود به این که لا بیع فی ما لم یقبض، هم درباره مکه. خب آیا در مدینه این شخص میتواند بگوید به این که کالایی که من به شما فروختم قیمتش الان اینجا با هم بدید یا نه؟ قیمت هم فرق نمی کند. یا همون قیمت اگر هم فرق بکند به قیمت بلد معامله دارن میکنن یا نه؟ این کار سهل الوصول هم هست و صورت ترازی خارج از بحث هست، چون این در ترازی الان یه تقدیر این جایز است. اما اینجا یک مشکل فقهی دارد که ترازی طرفین رو حل نمی کند. یه حق الله است که حق الناس او رو تضمین نمی کند. اون حق الله اینه که لا تبع مالم یقبض. خب این شخصی که طلبکار است میخواد قیمت بگیرد یعنی چی؟ یعنی کالای صنعتی یا کشاورزی که من در ذمه شما طلب دارم و هنوز شما من ندادی، من قبض نکردم، اون را به شما فروختم به قیمت، به قیمت شما من بدی. این معنای قیمت خواستن دیگه، این میشه بیع مالم یقبض. پس این سخن از بلد دیگر نیست، مشکل بلد دیگر نیست. این اگه تو شهر خودشم بود همین مشکل داشت. به همین مناسبت مرحوم محقق این اونجا مطرح کرده، فقهای بعدی همجا مطرح کردن، بحث در بیع مالم یقبض است. اگه تو شهر خودشم بود همین مشکل داشت. پس اختصاصی به مکه و مدینه و نمیدونم عراق و مدینه که بلد ها فرق میکند نیست. این مشکل اختلاف بلدان نیست، مشکل این است که ما لمبی و غبز را دارد میفروشد. یه راه حلی برش گرفتم که میفرمودن این راه حل راه خوبی است که انسان تو اتاق نشسته و فکر میکند که این راه حل است، ولی شما میخواهید یه جدول حل کنید یا مشکل مردم حل کنید؟ کار فقیه این نیست که بشینه جدول حل کنه. بعضی از مسائل فقهی قابل حل جدول هست، جدول حل کردنه، یعنی این راه حل داره از اون راه حل داره. اما کار فقیه آنه که احساس بکند چیزی که محل ابتلای عملی، یعنی عملی محل ابتلای عملی جامعه هست، اون را محل ابتلای علمی خود بداند، او را حل کند. وگرنه بگید یوم که این یکنه کزا، یوم که این یکنه کزا، این تشریح زنلیل اذهان است. این فقه حجه است، نه فقه اجتماعی. شما چی الان میخواد بگید؟ بگید به این که یه راه حلی نشون میدن، میفرما این راه حل هم به درد حجه میخورد. اون راه حل این است که ما این قیمت رو بگیم به عنوان مسمن است، این قیمت مبیع است، این قیمت را میفروشیم. اون کالای صنعتی و کشاورزی که طلب داریم او رو ثمن قرار میدیم. این مسمن نقد است، دست ماست که در اختیار بدهکارمون قرار میدیم. اون گندم یا اون واحد صنعتی که در ذمه اوست، که در ذمه اوست به کلی است، او تشخیص میکند. تشخیص میکند یعنی اون کلی را در ذمه شخص معین قرار میدهد، تحویل ما میدهد. ما به اعمالم یقبض نداریم، مبیع ما این ثمن است که نقد است، در دست ماست، مقبوض ماست، این رو میفروشیم و رو میگیریم. میگن این فقط به درد حجره میخورد، بازار که این نیست. مگه شما نه پول میفروشید؟ شما در حقیقت دارید اون کالا رو میفروشید، اون واحد صنعتی یا کشاورزی رو میفروشید. اگر کسی بخواد جدول حل کنه یه راهی، بله این کار خوبی است، این فقط از فضای حجره بیرون نمیره، ولی مشکل جامعه رو بخواد حل کنید، واقعا در جامعه اینا پول رو میفروشند و اون گندم را ثمن پول قرار میدن، یا اون گندم را مسمن قرار میدن و پول را ثمن قرار میدن. شما این حل کنید. الان این شخص که داره تبدیل میکنه چیکار میکنه؟ یا از سنخ بیع مالم یقبض است، یا نه بیع مالم یقبض نیست، هم به تعبیر مرحوم صاحب جواهر اسماعیل علی، هم به تعبیر مرحوم شیخ، ما از اونجا تعدی بکنیم، از بیع به مطلق تبدیل، تعبیرشون استبدال مطلق است. چه بیع مالم یقبض، چون یکی از مسائل گذشته این بود که کالایی را که انسان طلب دارد و هنوز قبض نکرده است چهار صورت دارد: یا بیع است به بیعی، یا صلح است به صلحی، یا بیع است به صلحی، یا صلح است به بیعی. چهار صورت که بحثش مبسوطن گذشت. الان شما اون مبیع را میخواد بفروشید یا نه تحت معاوضه دیگر به عنوان استبدال مطلق بخواد مطرح کنید؟ علا ای تقدیرین، اون کالای صنعتی یا کشاورزی که در ذمه بدهکار شماست او میشه معوض، به پول شما میشه عوض. این قیمتی که شما دارید میگیرید یا میدید این ثمن است، این ثمن است و اون معوض، این میشه بیع ما لم یقبض. و اگر ما تعدی کردیم از بیع ما لم یقبض به مطلق تبدیل، مشمول همین اصل است. نکردیم، شما میتوانید یه حیله فقهی داشته باشید، بگید ما معاوضه میکنیم، صلح میکنیم، بیع نمیکنیم. بیع ما لم یقبض شامل صلح نمیشه، ولی خب خیلی از فقها گفتن این کنایه از تبدیل مطلق است که مبادا مشکلی پیش بیاد شما نمیتوانید کالایی رو که قبض نکردید هنو به دیگری منتقل کنید. اگر ما گفتیم فقط بیع ما لم یقبض مورد نهی است، خب اینجا میتواند معاوضه دیگه بکنن، صلح بکنن و مانند آن. اما اگر به تعبیر صاحب جواهر و شیخ انصار ازمالاله گفتیم مطلق تبدیل تحت اون نهی است، اینجا نمیتوان مسئله اون کالا رو به قیمت تبدیل کرد. پس گاهی مسئله مطالبه خود کالا آسان تر از مسئله مطالبه قیمت است. یعنی چی مطالبه قیمت است؟ یعنی این شخص میگوید که من اون کالایی که در ذمه شما هست به مال من است، به شما فروختم به این پول، او میشه مبیع ما لم یقبض. ولی اگر بگوید که نه، اون کالایی که من در ذمه شما طلب دارم اون را ثمن قرار دادم، با اون کالا پول شما را میخرم، این یه حیله جدولی است، نه حیله فقهی که بتونه مشکل مردم حل کنه. خب قبلا هم گذشت که بین پول و کالا فرق میکنن دیگه، ده بار که آدم نباید بگه. الان سخن پول یعنی پول، کالا به کالا که نیست، الان پول است تو کالا. خب وقتی که کالا باشه این هم فقط این کالای رو میده کالا دیگه میگیره، بله این قابل حل است، این دیگه جدولی نیست، این واقعا کار عرف هم هست. الان تو غیبت دیگه، الان بحث در مطالبه عین نیست. میتونی، ولی این حق مسلم این طلبکار است، ولی نمیتواند مطالبه کند، ولی میتونه تبدیل کنه دیگه. تبدیل به غیبت که آسونه، چون اون در الان شهر دیگر کالا کجا اتومبیل تهیه کنه بده، کجا یخچال تهیه کنه بده، کجا گندم تهیه کنه بده. اما قیمت آسونه دیگه، وقتی مبدل دشوار بود بدل آسونه دیگه، قیمت چی میگیره؟ قیمت هم فرض کنید اینجا یا کمتر است یا مساوی است. اگر قیمت بیشتر باشه حق مطالبه نداره، اما قیمت کمتر یا مساوی باشه که حق مطالبه داره.
فرض ما دشواری نیست، گفتیم مطلقاً نمیتونه مطالبه کنه،
نه این رو، اما تبدیل میتونه بکنه.
تبدیل فرق توانایی بر
نه، تبدیل فرع بر استحقاق است، نه تبدیل فرع بر مطالبه. تبدیل فرع بر مطالبه نیست، استحقاق یعنی استحقاق، مطالبه یعنی مطالبه. اصل مورد استحقاق اوست، حق مسلم اوست. نه استحقاق که مقید مکان نیست، مطالبه مقید مکان است. مطالبه یعنی مطالبه، استحقاق یعنی استحقاق. این شخص مطالبه نمیتونه بکنه، میگه حالا که رفتی مدینه بیا اصول منو بده، میگه نه رفتی بیرام میدم. اما حق مسلم او هست، در ذمه این شخص هست که اتومبیل آقا رو بده، لذا اگه ترازی کردن همون حق داده میشه دیگه، این در ترازی همون حق ادا میشه، چیز دیگه که نیست که. منتها چون این در ترازی نیست، این حق مطالبه نداره، استحقاق سر جاش محفوظه. ولی در مقام قیمت خواهی این سهل است، میگه آقا این کالایی که من در ذمه شما طلب دارم، این اتومبیل یا این یخچال یا این مقداری که کشاورزی است، این مقدار را من ثمن قرار میدم، با این مقدار پول شما را میخرم. این مفهوم حل جدوله، پول را نمیخرد، در حقیقت دارد اون کالا را میفروشد به این پول، بخواهد با یه حیله مشکل حل کند از لسان ادله بیرونه. بنابراین نمیشد گفت که من اون کالایی که در ذمه شما دارم اون کالا رو فروختم به پولی که دست شما هست. نمی خب پس بنابراین یک مشکلی مربوط به طلب عین است که میگه بله من عین رو بدهکارم ولی ظاهر بلد تسلیم هم بلد عقد است. یه وقت است که نه، در خصوص قیمت این مشکل هست و سر طرح محقق و سایر فقها رضوان الله علیهم این مسئله را اینجا برای اینکه به دنباله بیع مالم یغبز هست. هازا تمام الکلام در صورت اولا یا فرع اول از این سفر که اون هست که کسی سلف فروشی کرده، سلم فروشی کرده، یه مشتری بود، یه بایه بود، سلف خریدن و الان اون در ذمه فروشنده هست و طلبکار در شهر دیگر بخواهد این رو طلب کند مشکل داره، بخواد قیمت طلب کند مشکل داره، بخواد مطلق تبدیل کند مشکل داره، خودش بخواهد مطالبه کند حق ندارد، بر فرض که مطالبه کرد بر اون طرف واجب نیست که جواب مثبت بده، چه اینکه اگر اون طرف پیش قدم شد کالا را تحویل داد بر این واجب نیست قبول بکنه. این احکامی گذشت. حالا میمونه مسئله دوم و سوم. مسئله دوم صورت قرض است، مسئله سوم حالت غصب است. پیشنهادی که بعضی از دوستان دادن درباره بحث‌های فقهی، اون بحث‌های مسائل مستحدثه مثل تلقیح اجاره رحم، اینها یه بحث‌های محل ابتلای اجتماع هست، بحث‌های علمی هم هست، اما اینا مال بحث‌های تعطیلی. سیدن استاد امام رضوان الله علیه اینا رو تو زمان تعطیلی بحث کردن، نه برای اینکه اینا بحث‌ها تعطیلی است، بحث که بحث زمانبر است، کتاب علمی درش نوشته نشده، روایاتش استثناء نشده، آیاتی که در این زمین هست بررسی نشده، یک کار زمانبر است. الان این بحث‌هایی که انسان می‌کند حد اکثر یک ساعت مطالعه بکند، تو همه کتاب‌ها از سابق و میانی و لاحق نقده، از نوشته های شیخ طوسی تا نوشته های شیخ انصاری دم دست انسان مطالعه میکند، اما او رو دو سه روز باید بحث بکند تا یه نظری پیدا کند. لذا اون که تو بحث های فرصه تعطیل گذاشتن سرش اینه. اون کارها بسیار کار خوبی است، اجاره رحم و کارها هم محل ابتلاس هم باید بررسی بشه، اما شما آقایون باید مطالعه کنید. چی رو باید مطالعه کنید؟ همینجور که بشینید که دیگه بحث نیست، دستتون هم باید پر باشه، با دست پر باید وارد صحنه بشید. اما اون بحث های مسئله ربا و بیمه و اینها هم بی ارتباط با بحث های گذشته نیست، هم محل ابتلاست و هم کتاب های فراوانی درباره دین و ربا نوشته شده، از شیخ طوسی گرفته شده تا محققین فعلی. بالاخره در مسئله کتاب دین، کتاب قرض، کتاب ربا، اینا مسائلی نوشته شده. مطلب اساسی این است که واقع حوزه مسئول این نظام است بدون تردید، چه بخواهد چه نخواهد. این جریان اقتصاد مقاومتی هم یه مسئله ضروری همه ماست. اقتصاد مقاومتی هم مستحضری که غیر از اقتصاد ریاضتی است. اقتصاد مقاومتی معنیش نیست کم بخورید کم بپوشید. خب اون قناعت همیشه بود، اسراف همیشه بد است. اقتصاد مقاومت اینه که زندگی معقول معقول داشته باشی. اما دین به ما گفته مقاوم باش، دین به ما گفت فقیر نباش. مشکلش این است که ما این ادبیاتمون رو درست نکردیم. ما خیال میکنیم هر کس ندارد بهش میگیم فقیر. دین به آدم ندار که نمیگوید فقیر که. دین به کسی که ستون فقراتش، یعنی ستون فقرات، ستون فقراتش شکسته است که نمیتونه پاشه، بهش میگیم فقیر. فقیر غیر از فاقد است. اون کسی دست ملتی که دستش خالیه، ستون فقراتش شکسته است، قدرت مقاومت نداره، قدرت قیام نداره، قدرت مرگ بر امریکا نداره، قدرت مرگ بر اسرائیل نداره، این فقیره. فقیر نه یعنی گدا، فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است نمیتونه پاشه. و مملکت پر از نعمت الهی است، اون چه که کم است متاسفانه مدیریت است و ما باید باور کنیم این بانک ها این کمر شکنه. باور نکردم ما این حرفا رو. خدا حفظ کنه. آقا حسن زاده رو فرمود به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله. ما باور نکردیم یمحق الله الربا رو، باور نکردیم. این آدم محو میکنه. این کشوری که به وسیله امام و شهدا شده بدر، این رو به محاق میبره. ما فقط گفتیم ربا حرامه، اما این توجیهات بانک را قبول کردیم، ساکت شدیم. اینا مرتب در محق مملکت دارن کار بکنن. مشکلش اینه که ما این حرفا رو با قرآن میخونیم، زیارت میکنیم، لیالی قدر شد بالای سر میذاریم، ولی باور نکردیم که این کمر مملکت رو میشکنه. یمحق الله الربا. حالا اون جهنمش که یک درهمش کذا و کذا و کذا در مکه حساب دیگه است. خب ما چیکار بکنیم؟ آوردیم جدولی حل کردیم، گفتیم مضاربه باشه، ولی در سطح فاکتور حل شد و فاکتور مونده. هم بانک ها باید بدونن که این پایان کارش یا آبروریزیه یا محق حیثیت هست که شما میدید یکی پس از دیگری کشف خلاف میشه یا در دودمان اثر میکنه. آخه ما با چی ایمان آوردیم؟ بیام محق میکنه و یور به صدقات. خب الان سه نیرو توی مملکت دارن کار میکنن. یه ده کسبه کاسب حیب الله هست، هرشون به خداست، اما اینا هیچ کارن. هیچ کارن یعنی هیچ کارن. این مغازدارها، این وسائل حمل و نقل، کار اساسی مال اینها نیست. کار اساسی مال دو گروه، گروه اول و گروه سوم. اینا گروه وسطن. کار اساسی مال مغازدار نیست. کار اساسی مال اون سرمایه‌دار با تدبیر است که سرمایه‌اش رو بذاره برای تولید. سوم یعنی سوم مال کشاورز است که با زمین بجوشه و از زمین نون در بیاره. بقیه این وسطا تاجرن، حمل و نقلن، انباردارن، میخرن، میفروشن. اینا مثل این سیما و لامپ هاستن که نور رو از کارخونه میگرن به مردم میدن. از اینا کار ساخته نیست، اینا وسیله نقلیه هم. کار اساسی رو اون سرمایه‌دار دلبسته به تولید میکنه و این کشاورز عزیز که دست به کار میذاره یا حالا مغنیش تهچاه میره. این معدن ها شما میگید 200 متر 300 متر اینا هستن که کاسب حیب الله هستن. 200 متر 300 متر زیر زمین میره، مشکل مملکت ما حل کنه دیگه. اگر وجود باره که پیغمبر دست کسی بوسید، دست ایر بوسید. خب همه شما به لطف الهی با روایات فقهی مانوسید. این چند تا روایت که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده باب تنزیه نقل کرده، جمعا بین روایات، وگرنه روایات تحریم کرده که آدم مزدور دیگری باشه. چون روایات مجوز داشتیم، وجود مبارکه موسی سلام الله علیه اجیر شد، اینا جمعا بین روایات گفتن مزدوری حرام نیست، اما مکروه که هست. آدم میشه مزدوری دیگران میشه. ما با مزدوری هم میخوام کشور اداره کنیم، نمیتونیم. آدم برای دیگری کار بکنه. ما قبول نکردیم که اسلام میخواد با کرامت جامعه را اداره کنه. ما خیال کردیم اسلام فقط میخواد اطعام بکنه، شکای مردم سیر بکنه. این که همون رقد کرم نابنی آدم. شما یه جا نشون بدید که وجود پارکت دست مزدور بوسیده باشه، دست کارگر بوسید، او برای خودش کار میکرد. چرا مکروهه؟ برای اینکه آدم تو روایات تحلیلم هست که انسان محصول کار خودش بده به دیگری. این تعاونی ها رو برای همین گذاشتن. اینا که پول دارن اگر انشالله عقل داشته باشن، بالاخره این محق میکند. این تهدید جدی است. به صورت فعل مضارع هم فرمود، یعنی استمرار دارد، تدریج است. این کار من میکنم، یمحق الله الربا و یور به صدقه. پایان کار بانکی هم همینه. با فاکتور سازی هم مشکل واقعی حل نمیشه. این همه نعمت توی مملکت هست. وجود بارکه سمی سلام الله علیه تو همون اوائل بحث مکاسب محرمه این روایت نورانی خونده شد، فرمود به این که من کاد له ارض یا من وجد ارضا و ما ان تفتقر فامعده الله. ملتی که آب داره، ملتی که زمین داره، نیازمند باشه گندم از جادیگه وارد کنه، چیز از وارد کنه، خدا او را از رحمت دور کنه. خب نفرین اهلی اگه مستجاب نشه، پس نفرین کی مستجاب میشه؟ فقیر یعنی این مقاومت. تو سوره مبارکه نساء چی فرمود؟ فرمود لا تستفها اموالکم التي جعل لكم فيها قياما. خب مقاومت، قیام کردن، قائم بودن، ایستادن فیزیکی که معیار نیست، ایستادگی معیار است. فرمود این مال باشه ایستادگی. و ملتی که دستش کوتاه است، فقیر است، ستون فقرات شکسته است، این قدرت مقاومت ندارد. که در سوره نساء فرمود مال عامل قیام و مقاومت و ایستادگی است، این نمیذاره مهرهای کمر بشکنه. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله. ما باور نکردیم این حرفا رو، مشکلمون همینه. امیدواریم ذات اقدس اله با برکت قرآن و سیرت این نظام رو تا صاحب اصلیش حفظ بکنه. حالا البته یکی دو سه روز مونده این بحث تمام بشه، اگر انشاءالله تمام شد موقتا بحث دین و قرض و ربا اینها شاید اولا باشه، اگر مطلب فقهی او صدابارتری به ذهن آمد که او مقدم است. الحمدلله.